ساعت در تهران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. مجموع جانباختگان کرونا در ایران از 73 هزار نفر عبور کرد. وقوع سیلاب در 8 استان ایران به مرگ دست کم 10 نفر انجامید. و دو راکت کاتیوشا به مقر نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد عراق اصابت کرد. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی سه شنبه 14 اردیبهشت 1400 همزمان با چهارم ماه می 2021 میلادی با شما در 15 دقیقه پیش رو خواهم بود. وزارت بهداشت ایران آمار رسمی قربانیان کرونا طی شبانه روز گذشته را 344 نفر اعلام کرد. با این حساب مجموع جانباختگان این بیماری از 73 هزار نفر عبور کرده است. بر اساس گزارش‌های وزارت بهداشت که البته مورد تایید کارشناسان داخلی و خارجی نیست، طی 24 ساعت گذشته بیش از 20 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند و مجموع بیماران از 2,575,000 نفر فراتر رفته است. اکنون 102 شهر کشور در وضعیت قرمز، 235 شهر در وضعیت نارنجی و 111 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، مسافرت از و به شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از وقوع سیلاب در 8 استان و مرگ دست کم 10 نفر خبر داد که 6 تن از آنان کارکنان اداره برق کرمان بودند.
11 نفر مفقودی داشتیم که تا حدود 11 صبح امروز پیکر 10 نفر از هموطنان عزیزمون رو در عملیات جستجویی که انجام شد پیدا کردند همکاران ما و 546 نفر از متاثرین از این سیلاب ها خدمات امداد و نجات ارائه شد.
خبرگزاری ایلنا به نقل از مهدی ولیپور گزارش داده است که سیلاب گرفتگی در استانهای اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، تهران و سیستان و بلوچستان به وقوع پیوسته است. وقوع سیلاب در 8 استان کشور در حالی رخ می‌دهد که هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهور ایران با اشاره به کاهش 50% منابع آبی کشور از مردم خواسته بود امسال بیش از سال‌های گذشته در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند. ابوالقاسم حسین پور مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخیزداری سازمان جنگل‌ها هم 14 فروردین با اشاره به کاهش 40% بارندگی در کشور طی سال گذشته گفته بود که تا پایان سال 99 تنها 4 استان کشور بارش نرمال داشتند. ارتش عراق روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد دست کم 2 راکت به مقر سربازان آمریکایی و سایر نیروهای خارجی در پایگاه عین الاسد اصابت کرد ولی تلفاتی به دنبال نداشت. در این بیانیه جزئیاتی درباره این حمله ارائه نشده است. روز یکشنبه گذشته نیز 3 راکت و روز دوشنبه هم 4 راکت به پایگاه بلد در شمال بغداد اصابت کرد یا در اطراف آن فرود آمد. ایالات متحده و ارتش عراق گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول این حملات می‌دانند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حملات روزهای اخیر به مقر نیروهای آمریکایی خارجی در عراق را نپذیرفته است. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به انتشار خبری درباره مرگ یکی از کارکنان سفارت سوئیس اعلام کرد که این موضوع در دست بررسی است و نتیجه تحقیقات متعاقبا اعلام می شود. رسانه‌های ایران امروز سه‌شنبه از مرگ کارمند سفارت سوئیس در این کشور بر اثر سقوط از طبقه 18 برجی در کامرانیه خبر دادند. خبرگزاری ایرنا به نقل از مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور اعلام کرده است سقوط این زن 52 ساله که دبیر اول سفارت سوئیس بوده تایید شده و موضوع خودکشی مطرح نیست. سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفته که کارگر این فرد متوجه عدم حضور او شده و با پلیس تماس گرفته است. پس از قطع روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا، سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع ایالات متحده آمریکا در ایران به شمار می‌رود. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه 14 اردیبهشت نسبت به وضعیت محمد نوریزاد، فیلمساز و فعال سیاسی زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی به شدت ابراز نگرانی کردند و خواستار آزادی فوری او شدند. در همین زمینه سپیده بهکام همکارمان گزارش می‌دهد.
همزمان با تشدید وخامت حال محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار زندانی در اوین، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، با ابراز نگرانی شدید از وضعیت آقای نوریزاد، خواستار آزادی فوری او شدند. این کارشناسان شرایط آقای نوریزاد را نماد وضعیت بسیاری از فعالان سیاسی در بازداشت خواندند. فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد، در گفتگو با رادیو فردا از آخرین وضعیت همسرش میگوید.
من دیروز بعد از 3 هفته که کرونا مبتلا شده بودم تونستم به دیدار آقای نوریزاد برم و بعد از مدتی انتظار آقای نوریزاد آمدند، ولی خب خیلی تکیده و رنگ پریده و چهرشون از لابلای موهاشون شوره های خون جاری شده بود روی صورتشون، گونهشون و گردنشون و واقعا قابل تحمل نبود و من همینطور هاجواجشون رو تماشا میکردم و اصلا مستعصل مانده بودم، همینطور ایستاده بودم. ایشون هم همینطور بعد یک لحظاتی که من هی فریاد میزدم آخه این چه وضعیه و چرا این بطلا به خودت این ضربه ها رو وارد میکنی؟
آقای نوریزاد در بخشی از نامه‌ای که روز 13 اردیبهشت نوشته و همسر او در اختیار رادیو فردا قرار داده، تاکید کرده که 66 زخم روزانه را برخیش وارد کرده و شره‌های خون تازه را به افسر نگهبان وقت نشان داده. او در این نامه یادآور شده که 53 روز از اعتصاب دارو و 50 روز از اعتصاب غذای او می‌گذرد و با این اعتصاب دارو دچار حمله‌های قلبی و تپش قلب شده. او همچنین نوشته که نیمی از شنوایی گوش چپ خود را نیز در این مدت از دست داده و دید چشمانش کم شده است. آقای نوریزاد در نامه خود نوشته که چیزی نمی‌خورد، 16 کیلو وزن کم کرده و به گواه خودش 37 بار بیهوش شده و 4 بار از بالای پله‌های بند به زیر واژگون شده. توضیحات فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد، در گفتگو با رادیو فردا.
خب وضعیتشون خب وضعیت حادی هست، به لحاظ این که الان نزدیک 50 روز یا شاید بیشتر اعتصاب دارو و غذا دارند، هر روز به خودشون زخم وارد میکنند و نزدیک 2 سال میشه که ایشون در حبس. 8 ماهی که تلفنشون رو قطع کردن، از اون طرف فشاری که از طرف پسرم که 8 ماه در بازداشته، اینها همه فشارهایی هست که به ایشون آمده و ایشون رو به اینجا رسونده و متاسفانه شرایط خوبی ندارن و نمیدونم تا کجا بتونن ایشون دووم بیارن و واقعا این آقایون هم تا کجا بتونن تماشا کنن این صحنه ها رو و این مسائل و مشکلاتی که برای ایشون و سایر زندانیان پیش میارن.
چندی پیش خانواده محمد نوریزاد، زندانی سیاسی، از تزریق آمپولهای نامعلوم به او در بیمارستان خبر دادند. پس از آن بود که طوفانی توییتری در اعتراض به وضعیت جسمانی آقای نوریزاد در زندان به راه افتاد. همزمان زینب نوریزاد، دختر آقای نوریزاد، در یک فایل صوتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد اعلام کرد که پدرش به دلیل بیهوشی به بیمارستان لقمان و دوله منتقل شده و وقتی به هوش آمده متوجه شده که بیش از 8 آمپول به او تزریق کردند. او وضعیت پدر را نگران کننده و وحشتناک خوانده بود. فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد، در گفتگو با رادیو فردا میگوید در ملاقات روز دوشنبه آقای نوریزاد از ماجرای بیمارستان لقمان و دوله و تزریق آمپولها برایش گفته.
ایشون ماجرای بیمارستان لقمان و دوله و اون تزریق شنی آمپول رو توضیح دادن مفصل برای من و بعد گفتم خب آیا اکثر عملی بوده، آیا جواب دادن، چرا این کار رو کردن، چرا شما رو بردن بیمارستان لقمان الدوله؟ گفت متاسفانه هیچ پاسخی داده نشده.
محمد نوریزاد در دیدار روز دوشنبه همچنین به همسرش گفته که هیچ کسی از مسئولان و پزشکان بهداری را نمیپذیرد و به گفته او همچنان محکم و استوار ایستاده است. پیش از این سازمان عفو بین الملل در گزارشی جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده بود که محمد نوریزاد زندانی سیاسی را مورد شکنجه و آزار جنسی قرار داده است. محمد نوریزاد یکی از 14 فعال مدنی است که خرداد 1399 در بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای شدند که به بازداشت اغلب آنها انجامید. این فعال مدنی از 20 مرداد سال گذشته در بازداشت موقت به سر می‌برد.
گزارش سپیده بهکام را شنیدی درباره وضعیت وخیم محمد نوریزاد، فیلمساز زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران از حملات موشکی و پهپادی دوباره به عربستان سعودی خبر دادند. سخنگوی نیروهای مسلح حوثی ها گفت روز دوشنبه دو موشک بالیستیک بدر و 4 پهپاد فرودگاه نجران و پایگاه هوایی ملک خالد در جنوب عربستان را هدف قرار داده. مقام های امنیتی عراق هم روز دوشنبه 13 اردیبهشت اعلام کردند پایگاه نظامی بلد در شمال بغداد که برخی پیمانکاران آمریکایی در آن ساکن هستند با دست کم 4 راکت هدف قرار گرفت. دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، را در گفتگو با رادیو فردا در زمینه این حملات بشنویم.
حملات پیام‌های متفاوتی داره. در مورد بگیدیم که در مورد عراق از قبل هم ادامه داشته و این پیام میرسونه که اول همچنان ایران در مورد خروج نیروهای آمریکایی از عراق داره دنبال میکنه این سیاست رو با حدی از اعمال فشار از طریق نیروهای نیابتی که داره و حملات گاه و بیگاهی که به نیروهای آمریکایی میشه، و در این حال این پیام رو هم به مذاکرات وین هم میرسونه که ما علارغم که با شما مذاکره میکنیم، اولا تا پایان مذاکرات اعتمادی با شما نداریم و ثانیا مذاکرات هم که تموم بشه حتی در مورد برجام به جایی برسیم، ما اصولا در مورد مسائل دیگه همچنان پرونده هامون بازه و لزوما این نیست که با آمریکا راجع به مسائل دیگه بخوایم توافقاتی انجام بدیم. در مسئله خروج آمریکا از منطقه براش ظاهرا جدی است. مثلا اون حملاتی که حوثی ها انجام میدن، خب میدونیم که با عربستان هم مذاکراتی در جریانه. باز اون هم حاوی باز این پیامه که به عربستان هم میگن که درسته که ما مذاکره میکنیم، ولی همچنان اهرم و فشار رو بالای سر شما نگه میداریم تا اعتماد کامل نشون دهیم که ما اعتماد کامل نداریم، تا اینکه هم امتیازهای اساسی بگیریم و هم اینی که به اصطلاح روسیه ها سهم عمده رو در قدرت بگیرن. بر صورت اون چیزی که آقای خامنه ای روز یک شنبه در سخنرانیش باز عنوان کرد که میدان تحت اصطلاح محور اصلی سیاست خارجی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی و این سپاه قدس که مدیریت میکنه، همه اینها رو بذاریم کنار هم میبینیم که تطبیق داره با نوع نگاه آقای خامنه ای. خب این منطقه شاید مثل خود اسرائیل انتظار داشتند که حالا که آمریکا برخلاف دولت ترامپ وارد مذاکره میشه، در دو سه عرصه خب ملاحظات و دغدغه های اینها رو هم در نظر بگیره. یکی همین که اصولا تا اونجایی که ممکنه برنامه هستی ایران بیش از پیش سیر کنترل در بیاد، حالا که نمیخوان تمامش رو بربچینند، و در این حال راجع به سیاست منطقه یا موشکی جمهوری اسلامی هم به نوعی این اطمینان داده بشه به این کشورها که راجع به اونها هم در جهت مهار جمهوری اسلامی، حالا چه از طریق مذاکره چه از طریق اهرم‌های دیگه، اقدام خواهد شد. اینی که خب با این مذاکراتی که داره پیش میره واقعا چقدر اینها ملحوظ بشه درش و خواست این کشورها هم تامین بشه، مسئله بسیار با ابهام بزرگی روبروست و همین هاست که شاید مقدار مذاکرات وین هم مشکل کرده. یعنی هم اینی که آمریکایی‌ها تا اونجایی که ممکنه اهرم‌های تحریم رو در دست خودشون نگه بدارن برای سایر رسولا پرونده‌های بازی که با ایران دارند، و هم اینی که بسیار ملاحظات این کشورهای همسایه رو و خواستایی که داره اونها رو هم بتونن به نوعی در این مذاکرات ملحوظ بکنن و به اصطلاح بهشون توجه بکنن. از این جهتش مزیت پیچیده است، هرچند که خب این گروه هایی هم که اومدن منطقه از آمریکا و این حرفا، با توجه به این سیاست ایران که حملاتش همچنان ادامه میده و نوع با توجه به لحن و سخنرانی آقای خامنه ای که به اصطلاح سپاه قدس رو میکنه محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی، کار آسونی برای اقناع این کشورها ندارن که بخوان به اصطلاح این رضایت رو بدن یا اطمینان خاطرشون جمع بکنن که ایران در یک مسیر عادی و متعارف
با شنیدن دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره حملاتی که اخیراً به عربستان و عراق صورت گرفته، این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. درباره همین اخبار و خبرهای دیگر میتونید گزارش‌ها و تحلیل‌های مفصل‌تری رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و همچنین صدا و پیام و دیدگاه خودتون رو در تلگرام به نشانی @fardagram برای ما بفرستید.